بسم الله الرحمن الرحیم.
ما معرفت ناقص و کامل داریم. معرفت غیر دینی، معرفت نمیتونه چیزی معرفت باشد و دینی نباشد. این معنیش اینه که دین یه جایی با معرفت با واقعیت کاری نداره، ضد واقعیت. پس یا نقص در منابع معرفته یا نقص اشتباه در روش معرفته. یکی از این دوتا اتفاق میفته که سکولار میشه. یک نمونه شو من مثال بزنم که اتفاقا از جهان اسلام و ایران رفت به غرب، اینجا چون با معرفت شناسی اسلامی بود مشکل ایجاد نکرد، علم سکولار نشد، ولی وقتی رفت به اروپا با معرفت شناسی مسیحی یونانی درگیر شد، این مسئله علم تجربی، یه مرتبه یک شکاف‌های بزرگ معرفتی ایجاد شد. خب نیوتن و گالیله و اینا رو میگن به عنوان پدران ستاره شناسی و فضا شناسی جدید دیگه. و میدونید علم جدید در غرب خودشون میگن در قرن 17 بود و شروعش با اینا بود و از این رشته بود. باز یکی از مشکلات ما ندانستن این مسئله است که گالیله و نیوتن کتاب بالینیشون کتابهای امثال ابن هیثم، ابن سینا، ابن رشد و متفکران اسلامی ایرانی است. حالا ابن سینا، فارابی و امثال اینا، حالا ابن رشد که اندلس رو شمال افریقا است و جنوب اروپا. این ستاره مطالعات رو فضا و نجوم و ستاره ها، سیارات، کرات و باز از دروغایی که گفتن کشف جاذبه زمین، نمیدونم گالیله قرن فلان، کشف این که زمین کروی است، میچرخه دور خورشید، نه به عکس، نمیدونم کی فلان، قانون حرکت، قانون نیوتن، همه اینا دروغه. من اینا اسنادش رو گفتم در جایی، دوستان برن رجوع، تمام این گزارشات دروغه. هزار سال قبل ابو ریحان در کتابش برید ببینید مناظره داره با ابن جوزی. من هم به لحاظ فلسفی هم به لحاظ علمی ثابت کردم و ثابت میکنم که هزار سال پیش که زمین داره دور خورشید میچرخه، کروی است. بحث جاذبه زمین شما برید ببینید تو آثار متفکران اسلامی، تمام اینا که به نام قوانین نیوتونه عیناً در آثار ابن سینا هست، در آثار فخر رازی هست، در آثار ابوالبرکات بغدادی هست. اینن من اینا رو اسنادش آوردم، یعنی پیدا کردم از منابع اینا، این عباراتش آوردم. مسئله جا اینایی که میگن گالیله و نیوتن و اینا ابتکار و کشفیات و ایناست، اینا همه دروغه، همش دروغه. کشف گردش و خون در بدن انسان، پروفسور نام هاروی انگلیسی، قرن 17، دروغه. 650 سال قبل اینا در آثار پزشکان مسلمان هست، الان کتاباش هست برید ببینید. نحوه کار قلب، نحوه کار رگها، اعصاب، پیها، مسئله فیزیوتراپی، ورزش درمانی، آب درمانی، حرکت درمانی، اینا همه هزار سال پیش تو آثار ابن سینا اینا همه هست و غیر او هم هست این آثار. ما رها کردیم. البته من نمیگم برگردیم فقط همونا، نه، باید همه جدید، قدیم، غرب، شرق، همه چیز باشه، ولی یه مقدار روشن باشه چیا جدید، چیا قدیمه، چی کیا بوده، چیا نبوده. این نظریه صورتبندی حرکات سیارات در عالم و منظومه ها، این تو آثار ستاره شناسان مسلمان از چند قرن قبل صورت گرفته. خب ببینید یکی از جایی که آثارش پیدا میشه، ولی هیچ کس تو جهان اسلام نتیجه نگرفت که ما قانون حرکت سیارات کشف کردیم پس خدا نیست. در جهان اسلام هیچ کسی حرف رو نزد، با اینکه اول اونا اینا رو کشف کردن و ترسیم کردن و نوشتن. قانون حرکت، شروع مکانیک، شروع فیزیک، شروع این نجوم جدید. شما برید آثار آلبرت کبیر و عرشبت که بیکن رو ببینید که ببینید چقدر اینا نقل قول مستقیم یا غیر مستقیم از کتابای اسلامی عربی است. مثلا ریاضیات، همین ریاضیاتی که الان در دنیا هست که با عدد صفر، یگان و دهگان و صدگان، این ریاضی تا قبل از اسلام که نبود، اینا رو ریاضیدانان مسلمان ایرانی ابداع کردن. همین 1 2 3 4 ریاضی، اعداد ریاضی انگلیسی، اینا ابداع خارزمیه. این اشکال، این شکل، اینا اشکال، اینا ابداع خارزمیه، ابداع ایرانیه که 1 یک زاویه داره، 2 یه زاویه از این ور، یک از این ور، 3 دو تا زاویه از این ور داره، یکی از اون ور، 4 4 تا زاویه داره. این اشکال اینا ابداع خارزمی هستن. حتی موسیقی غربی بخش مهمی از گام‌های موسیقی غربی اینا اختراع و ابتکار فارابی است، فیلسوف، موسیقیدان، ریاضیدان، قرآنشناس شیعی ایرانی. از این قبیل مسائل زیاده. همین مباحث بررسی حرکات سیارات تو جهان اسلام صورت میگیره با توحید. میره غرب، قدرت نسبت سنجی عقل و علم و وحی و اینا نیست و وحی دست نخورده هم ندارن، لذا هم مشکل نقلی پیدا میشه، هم مشکل عقلی. در حوزه معرفت عقل و نقل مشکل پیدا میکنه در معرفت شناسی و علوم اینا که بهش میگن علوم جدید غربی. اینا علوم جدید غربی نیست، اینا علوم جدید از جهان اسلام رفت به غرب، منتها اسلام زدایی شد و سکولاریزه شد. چرا؟ چون از یک طرف مفاهیم متافیزیک اسلامی رو نخواستن بپذیرن، از یک طرف مفاهیم متافیزیک مسیحی نمیتونست اینا رو درست صورت بندی و حمایت کنه. تعارض شد بین متافیزیک مسیحی با علوم عقلی و تجربی، دعوا شروع شد. چرا این کشفیات در جهان اسلام، در ایران، در کشورهای عربی اسلامی صورت گرفته، در ماوراءالنهر، چرا اینجا دعوای علم الدین درست نمیشه؟ چرا اینا رو میره اونجا این همین اتفاق میفته، دعوا همین میشه دعوای علم الدین؟ این به خاطر همین مسئله هندسه معرفت دینی و مشکل در نوع صورت بندی مقوله معرفت. دعوا شد بین علم الدین، چون علم شد ذاتن سکولار و غیر مسیحی، مسیحیت هم شد غیر علمی و غیر عقلی. دیگه شما هیچ جور نتونستی و نمیتونی درست کنی، تا الان هم درست نشده و متاسفانه مشکل خودشونو جهانی کردن. تو تمام دانشگاه‌ها و افکار عمومی دنیا و نخبگان نفوذ دادن، همه جا این مسائل مطرح شد، که اینا مسائل اروپایی بود نه مسائل جهانی، اینا مسئله ما نبود. اون مثالی که میخوام بدم اینه، خواهش میکنم دقت کنید راجع به وضعیت کیهانی و این که گاهی یک چیزایی با قوانین ما که ما کشف کردیم سازگار نیست. سه پلکان طی شد، سه نوع قضاوت توسط نیوتن، لایبنیتس و بعد لاپلاس. این ستا رو بهش خواهش من توجه کنید، تو رشته خود شما هم پزشکی هم نمونه هاش هست. نیوتن و گالیله اینا از کتابای ابن هیثم و شاگردان اونها استفاده میکردن و بعضی از ریاضیدانان و فیزیکدانان مسلمان، خداشون هم بعضیا گفتن اینا رو، ولی دیگه الان تو کتابای تاریخ تمدن و تاریخ علم اینا رو نمینویسن، سانسور میکنن. نیوتن این قوانین رو میگیره، خودش هم روش کاری انجام میده و بعد میگه که این قانون یه مشکلاتی داره، این قانونی که من بهش الان رسیدم و مطالعه کردم در باب حرکات سماوی، یه بی‌نظمی‌هایی می‌بینم که با این قانون من، قانونی که کشف کردم، قابل تبیین نیست. قانون منم که فکر می‌کنم 100% درسته، این بی‌نظمی‌هایی که تو عالم هست خلاف قانون، اینا حتما یه جایی یه جوری داره جمع میشه و الا این انحرافات اینقدر عظیم میشد، این بی‌نظمی‌ها اگر جمع نمی‌شدن با گذشت زمان اینقدر این انحرافات زیاد میشد که کل این منظومه شمسی تعادلش به هم می‌ریخت. چرا پس به هم نریخته تا حالا؟ این توضیح علمی نداره. یا سیاره‌ها باید می‌افتادن تو خورشید از بین می‌رفتن، یا از کنترل خورشید خارج می‌شدن از این جاذبه و مدارشون تغییر می‌کرد و گم می‌شدن تو فضا، پرتاب می‌شدن. چرا این اتفاقات نمی‌افته؟ ببینید نوع نگاه علمی دینی چجوری نمی‌فهمه معرفت رو چطور بده. اصلا گالیله که میدونید آدم بدینی نیست، خداپرست مسیحی متدینیه، ولی راه حلش، مشکلات معرفت شناسی از کجا شروع میشه؟ گفت که چرا دنیا به هم نمیپاشه با اینکه طبق قوانینی که من دارم ترسیم میکنم این انحرافاتی که از مدار هست این باید حتما به نابودی عالم منجر بشه. چرا نمیشه؟ جواب میگه خدا گاهی مداخله میکند، خدا گاهی مداخله میکنه، مثل که مثلا یه بچه داره قطار برقی داره بازی میکنه، اینا یه جایی میخواد از مدار خارج گیر میکنه، یه مرتبه یه دستی بهش میزنی دوباره تو مسیر خودش بره. متافیزیک گالیله وارد میکنه، ایشون ماتریالیست نیست، ولی متافیزیک کودکانه است، متافیزیک مسیحیه. در متافیزیک اسلامی هرگز اینطور ترسیم نمیشه که خدا نشسته داره نگاه میکنه این عالم رو طبق قوانین طی میشه، ولی یه جاهایی که قانون خرابه، مثلا علیت نیست، یه مشکلی توی عالم هست، تو محاسبات قبلی من که خدا باشم اشتباهاتی شده، یه جاهایی من یه انگشتی برسونم، یه دخالتی بکنم، این مشکلشو حل کنم. گالیله گفت ببینید اینم یکی از دلایلی که هم دو تا یک دلیل آوردم برای دو چیز، هم اونایی که خدا را قبول ندارن، ببینید بفرمایید اینم خدا، اگر خدا نبود طبق این قوانین عالم باید از بین میرفت، چون انحراف از قوانین داره. دلیل دوم، این دلیل بر اینه که استدلال بر اینه که چرا عالم از بین نمیره. خب توی معرفت شناسی اسلامی این هر دوش غلطه، اصلا هر دو استدلالت غلطه. با این دلیل خدا اثبات نمیشه، با این دلیل یک خدای مشکلدار اثبات میشه. بعد یعنی با توسل به خدا میخواد مشکل انحراف و قانون و جهل به واقع رو طی کنه، که گواهی خدا مداخله میکنه، سیاره هایی که منحرف شدن خدا بر میگردونه، یه دستی میرسونه برشون میگردونه تو مسیر و مدار خودشون. علتی که عالم هست اینه. بعد این مرحله اول، خطای اول، با اینکه ظاهرش یه حرف دینی است، ظاهرش اینکه میخواد بگه این علم سکولار نیست، دینیه، ولی تقریر غلط. گام دوم رو کسایی مثل لایبنیتس برداشتن. ایشون میاد قرن آخر قرن 17 اوایل قرن 18 میگه که اون تو قرن 17 ایتی قرن 18 میگه که این خدایی که نیوتن برای ما اثبات کرد، همه توجه داشته باشین، اولا که مکانیسیانه این خدا، ثانیا مکانیسیان کم تجربه و کم هوشی هم هست، فقط یه ماشین رو تونسته بسازه که این مدام احتیاج داره به تعمیرهای مکرر. و این خدا اتفاقا به همین دلیلی که نیوتن گفت خدا نمیتواند وجود داشته باشد. البته لایبنیتز ضد خدا نیست، خودش براهین دیگری از طرق دیگری راجع به مسئله بحث میکنه. این گام دوم. گام سوم یک کسایی مثل لاپلاس برداشتن تو قرن 19، گفت که این بی‌نظمی های حرکات سیارات که نیوتن نمیتونست با قانون گرانش خودش تبیین بکنه، اینا حل میشه، جمع شونده نیست، اینا نمیشه سر جمعش کرد، اینا خود تصحیح کننده ان، اصلا لازم نیست خدایی باشه تا از بیرون بیاد درستش کنه، خودش عالم طبیعت خودش رو درست میکنه، اصلا چه نیازیست به فرض خدا. و راست میگه، خدایی که نیوتن اثبات میکنه احتیاجی واقعا بهش نیست، منتها اثبات این که عالم طبیعت خود جمع کننده و خود تنظیم کننده است، اثبات اینم محاله، اصلا امکان نداره چنین چیزی، برهان عقلی، نه وجود، نه بقا، نه خود اصلاحی. این به خاطر درک نکردن درست، مثل شما که با بدن با مریض سر و کار دارید، ببینید شما یه قوانین رو در نوع رابطه نمیدونم قلب و خون و هورمون ها و غدد و استخوان ها و چیزای قوانینی دارید دیگه تو پزشکی، یه جاهایی میگید آقا اینا یک جاهایی خلاف قاعده هست، مثلا ریتم قلب باید اینجوری باشه، اینجوریه باید میمرد، چرا نمرد؟ این اشتباه بین بعضی از ماها هم هست ها. میگن که بله یه جاهایی خدا واسطه کنار نگاه میکنه، یه جاهایی خدا دخالت میکنه. این میدونی چیه؟ یعنی خدا را در بخشی از هستی و گاهی به عنوان عامل خارجی دیدن. این خداشناسی اسلامی نیست، این خداشناسی نیوتنیه. بعد یکی میاد میگه خدا گاهی دخالت میکنه، این کارو میکنه، یکی هم میاد میگه که اصلا چه احتیاجی به دخالت خدا، آقا این بدن خودش داره خودش رو تنظیم میکنه، خود بدن خودش رو تنظیم میکنه، تا میکروب میاد گلوبولای سفید فلان میشه، تا او اتفاق میفته این میشه، این خودش داره خودشو تن، چه احتیاجی به فرض خدا. لاپلاس این نتیجه سومی رو گرفت و از اینجا به بعد مسئله علم سکولار علنی شد، چون گفتن این علم احتیاجی به او خدایی که نیوتن میگه که به قول لایبنیتز خدای یه تعمیرکار ناشیست، احتیاجی به او نیست. ببین هم اون این نحوه معرفت شناسی، هم وقتی گالیله میخواد خدا رو اثبات کنه، هم وقتی این آقا میاد میگه که اصلا احتیاجی به خدا نیست، خودش رو تنظیم میکنه، هر دوی اینا غلطه، هم اون اثبات خداش غلطه، هم این انکار خدا غلطه، هر دوش غلطه، هیچ کدوم منطقی فلسفی نیست. تو معرفت شناسی اسلامی اینجوری حرف نزدن اصلا، گاهی در فلسفه غرب و الهیات غربی اینقدر حرفای کودکانه زدن که کسی که الفبای مباحث معرفتی اسلام رو بفهمه میفهمه چقدر کودکانه است. میگه فلسفه غرب فلسفه کسانی است که فلسفه نمیدانند، چون اینا جزء الفبای مباحث اسلامی است که آقا علتای ارضی داریم، علتای طولی داریم، علت فاعلی داریم، علت غایی داریم، اصلا اینا رو چطور با هم قاطی میکنیم؟ که شما خدا به عنوان یک پزشک خدا رو نباید در اون مواردی که خلاف پیش بینیتون در آمده فقط ببینید، خدا رو باید در تمام همین اتفاقات طبیعی ببینید و ماوراء طبیعی، هر دوش. خدا حدوثاً و بقاءاً توی عالم حضور داره، در خلق عالم و آدم و در بقا و حفظ او. خدایی که قرآن معرفت اسلامی معرفت شناسی اسلامی بحث میکنه، یک لحظه غائب و جدا از این عالم نیست، نه در این عالم حلول کرده نه از این عالم جداست. اون تعابیری که در قرآن در نهج البلاغه شما میبینید راجع به مفهوم خدا، اصلا نوع نسبت خدا و عالم توی تفکر اسلامی، طبیعت و ماوراء طبیعی یه بار از هم جدا نمیشن، اصلا جدا از هم. اصلا طبیعت جدا از ماوراء طبیعی قابل اثبات نیست. اینا علت فاعلی غریب با قاف نزدیک رو میبینن، حتی علتهای فاعلی بعید رو نمیبینن، چه رسد به علت غایی. از اینجاست که علم سکولار و علم دینی، هم علم دینیش غلطه چون خیال میکنه خدا وایساده کنار، یه جاهایی خرابکاری خودشو میاد جبران میکنه، دخالت میکنه. این خدایی نیست که ما قبول داریم. هم نوع سکولارش غلطه، برای که فکر میکنه پذیرش علت فاعلی کافی است، دیگه نیازی به علت غایی نیست. میگه آقا خود این بدن داره خودشو تنظیم میکنه. یعنی چی خودشو داره تنظیم میکنه؟ چرا بچه از وقتی به دنیا میاد اینجوری به دنیا میاد؟ این اتفاقات پیچیده، هزاران میلیاردها اتفاق همزمان با هم توی یه بدن اتفاق. این میگه که بله آقا این که اینجوری میشه، میدونی خون چرا تو رگه؟ به خاطر قلبه. این تلمبه اینجاست اینجوری میگه، میدونی این چرا اینجاست اینجوری اینجوری؟ فقط علت فاعلی رو، یعنی علل ارضی رو در ارض هم رو میبینه. بعد میگه که خب این که علتش اینه، چه احتیاجی به خدا؟ فکر میکنه خدا جزء علل ارضی و علل مادی عالمه. میگه وقتی ما علتش رو نمیدونیم میگیم خدا، وقتی که علتش رو میدونیم که دیگه لازم نیست بگیم خدا، فهمیدیم علتش اینه. اینا به لحاظ فلسفی هم حرفای احمقانه است و اینا شد مبنای معرفت شناسی که آقا علم دینی نیست، سکولار است، خدا یه جا هست یه جا نیست، خدا شروع کرده بعد ولش کرده رفته استراحت هالیدی، که قرآن میگه که لا تأخذه سنة ولا نوم، خدا چرت نمیزنه، خدا خواب نیست، یک لحظه شما رها نیستید، هر لحظه دارید خلق میشید. تو میپرسی که خود تنظیم کننده از بدن، بعد نمیپرسی که چرا خب خود تنظیم کننده از بدن. میگه آقا شما چی میگید خدا هست؟ این که میگن وقتی که اینجا زخم شد سفید میشه، چی میشه، زخم براش میشه، خودش فلان میشه، این خودش داره این کارا رو میکنه، احتیاج به خدا نیست. شما خبر نداشتید، ما حالا فهمیدیم که چه اتفاقاتی در بدن میفته که اینجوری میشه، دیگه حالا احتیاج به فرض خدا نیست. این فکر میکنه خدا یه موجودیه در عرض موجودات طبیعی که او خدا آمده این کارا رو انجام میکنه، یواشکی ما هم نمیبینیمش. علت فاعلی رو با علت غایی تشخیص نمیده، علل طولی رو با علل ارضی نمیفهمن، نمیفهمه که تو از تو سوال نمیکنن که چگونه این اتفاق در بدن میفته، چگونگیش که باید با تجربه و اینا بفهمی، از تو دارن سوال میکنن چرا این اتفاق داره میفته، چرا بدن اینجوریه، چرا بدن اینقدر منظمه. این اتفاقات عجیب غریبی که داره تو یک بدن میفته، هزار میلیون ها اتفاق تو بدن میفته، برای که یک لحظه بنده یک کلمه رو بگم و شما رو بشنوید و درک کنید و تجزیه تحلیل کنید. میلیاردها اتفاق داره در درون ما و شما میفته الان. الان میگه آقا چجوری اتفاق میفته؟ قبلا نمیدونستم، ما حالا فهمیدیم. نمیدونم دی ان ای چجوریه، سلولای مغزی چجوریه، قطب الکتریکی تشکیل میشه چجوریه، اینا رو که بله. سوال اینه که چرا این اتفاقات میفته در حالی که میتونست نیفته این اتفاق، اینا اتفاق نیست. چرا عالم چنین است در حالی که میتوانست چنین نباشد؟ اینو با جواب بدی. وقت اینو دیگه شما با تو آزمایشگاه جواب نمیدی، اینو با برهان با جواب بدی. این دیگه تجربی نیست، تجربه کمکش میکنه اما مسئله ذاتاً تجربی نیست. بنابراین یک مشکل ما اینه که آقا علم دینی علم سکولار، اصلا نفهمیده معنی دین و سکولار، مفهوم علمو نمیفهمه، مفهوم علت و معلول رو درست تشخیص نمیدن، این حرفا رو میزنن. لاپلاس آمد گفت که آقا اینا خود تصحیح کننده ان، توی دوره طولانی خودشون همدیگه رو تعدیل میکنن، احتیاجی نیست به خدا رو وارد مسئله کنید که بیاد بی‌نظمی ها رو تصحیح بکنه، و اصلا وجود خدا لازم نیست، فرض خدا هم لازم نیست برای تصحیح اختلالاتی که پیش میاد توی عالم آدم، و برای آفرینش منظومه شمسی هم لازم نیست. آخه نیوتن میگفت که خدا شروع کرده بعد ولش کرده، یه ماشینی رو روشن کرده خدا، ساعتی رو کوک کرده، ولی خدا بوده، شروعش نمیتونه واقعا چجوری شده اینش به وجود آمده، باید خدا باشه. اما برای ادامهش دیگه نه، گذشته کنار، گاهی مداخله میکنه. در معرفت شناسی اسلامی حدوثن و بقائن، شروع و ادامه و پایان، هر لحظه ای عالم در حال خلق و تکوین و تدبیر الهیست و تحت تدبیره. رابطه عالم با خدا، رابطه ساختمان با بنا نیست که بنا ساختمونو میسازه بعدم خودش میمیره ولی ساختمونش هست. تشبیه بخوایم بکنیم، رابطه خدا و عالم رابطه شماست با تصویرتون تو آینه. هر لحظه ای که شما نباشید تصویر شما هم دیگه نیست. البته این مثال مناقشه درش نشه، نتایج غلط گرفته نشه، از این جهت خاص عرض میکنم. او خدا شد اصلا گفتن خدای ساعت ساز، یه اصطلاحیه که در فلسفه و الهیات غرب رایج شد، خدای ساعت ساز. خدا ساعت عالم رو کوک کرد بعدم رفت، یه عالم دیگه طبق او یه ماشینی درست کرد و رفت. این جهان صرفا یک ماشین مکانیکیه. لاپلاس گفت آقا ما وقتی با فرضیه صحابی حرکات منظومه های کهکشانی رو میتونیم بفهمیم، چه احتیاج داریم به تصور خدا؟ از اینجا به بعد علم چی میشه؟ کم کم به اصطلاح امروز داره سکولاریزه میشه. یعنی ما واقعیت عالم رو تفسیر میکنیم بدون تصور خداوند در حدوث و در بقا. ما اول میگفتن در حدوث نمیشه ردش کرد، در بقا بگیم نیست. شروع کرد موتور عالم رو روشن کرد، ادامش دیگه احتیاجی به خدا نداره. اول اینو گفتن، بعد اومدن گفتن اگر در ادامه احتیاج نداره چرا در شروع احتیاج داشته باشه؟ دقت میکنید؟ میگه چه تفاوتی بین ادامه و شروع؟ اگر الان این ماشین میتونه بدون ماشین طبیعت و انسان، بدن انسان بدون خدا میتونه کاراشو انجام بده، حتی خودش هم خودشو تسلیم کنه، چرا شروعش احتیاج به خدا داشته باشه؟ به همان دلیلی که الان احتیاج نداره در بقا، بله در شروع و حدوثش هم احتیاج نداره. یه مرتبه این اسمش شد سکولاریزه کردن علم. آقا ما از بعد عالم و آدم، همه چیز را، طبیعت، تاریخ، همه چیز رو داریم میفهمیم بدون اینکه خدا به هیچ نحوی حضور داشته باشه درش. میگن ناپلئون به لاپلاس گفت که آی لاپلاس، شنیدم یه کتابی نوشتی در مورد نظام عالم ولی هیچ اشاره‌ای به خالق نکردی. میگه بله، من اعلی حضرت، من آل جناب، من نیازی ندیدم به خدا، چون دیدم بدون خدا همه چیز قابل توضیحه. بدون خدایی که در اروپای مسیحی گفته میشد، بله همه چی قابل توضیح، بدون اون خدا قابل توضیح بود، البته خود این توضیح هم مشکل داشت. اما خدایی که در تفکر اسلامی تصویر شده، رابطه طبیعت و ماوراء طبیعت، رابطه مبدأ و غایت، رابطه علت فاعلی و علت غایی و مسائل بسیار دقیق و پیچیده ای که مو به مو استدلالی و برهانی است، اصلا تو این منطق شما علم سکولار معنی نداره، سکولاریزه کردن علم معنی نداره. نه تصور عالم بدون خدا، نه تصدیق عالم بدون خدا، نه حدوثن نه بقاءن، اصلا امکان نداره، محاله، اثبات میشه که محاله. و خدا یا همه کار است یا هیچ کاره. خدایی که گاهی دخالت میکنه گاهی نیست و در عرض علل مادی است، این خدا راست میگه لاپلاس، بدون این خدا باید حرف زد. این خدا اگه یه وقتی میتونه یه جایی نباشه، چرا جایی دیگه باشه؟ مگه خدا جا داره، زمان داره، مکان داره؟ آقا اصلا نوع خداشناسی غرب با ما فرق داره، با اسلام نوع هستی شناسیشون تفاوت داشت، چه در دوره قرون وسطای مسیحی، چه در دوره سکولار و لائیک مدرن. اون زمان به اصطلاح دینی میدیدن اون نوع دین، این زمان هم به اصطلاح سکولار علمی و غیر دینی، یعنی علم در برابر دین تعریف میکنه. خب این اینجا این روشن شد. این تصویر، این مثالی که زدم خیلی کمک میکنه، هم تو پزشکی، هم در نجوم، هم در هستی شناسی، در مفهوم علم دینی سکولار، که اصلا به چه معنا اینا میگن علم سکولار؟ به اون معنا علم دینیش هم غلطه، سکولارش هم غلطه. به این معنا که ما میگیم نمیتونه سکولار باشه. و شما نمیتونی ماوراء الطبیعه رو حذف کنی، فقط رو طبیعت مطالعه کنی و بگی اینا ربطی به هم ندارن. شما نمیتونی راجع به مخلوق بدون خالق حتی تصور کنی، مخلوق بدون خالق حتی قابل تصور نیست، چه برسه به قابل تصدیق، چه برسه که بعد بیای راجع به جزئیاتش گزارش و توصیف علمی بکنی و کشفیات داشته باشی. مبنا باید او باشه. بنابراین علم دینی پیش‌فرض‌هاش با علم سکولار فرق میکنه، مبادی تصوری و تصدیقیش تفاوت داره، مقدمات نقطه شروعش تفاوت داره، از هدف و انگیزه تفاوت پیدا میکنه. پزشک مسلمان با پزشک سکولار نگاهشون به انسان، به بیمار، به بیماری تفاوت پیدا میکنه، غایت و نتیجهش هم تفاوت پیدا میکنه. البته اشتراکاتی هم داره، نه که همش تفاوته، اشتراکاتی هم داره، به خصوص تو حوزه تجربه اشتراکات زیاده دیگه. اینجوری نیست که ما مثلا بگیم که در ریاضیات اسلامی دو تا، مثلا در ریاضیات غیر اسلامی دو تا 4 تا، تو اسلامی دو تا 5، دو تا 6 تا، دیگه فوقش 5 تا. این نمیتونی بگی دیگه. یا بگی در تکنولوژی غیر اسلامی روی 4 تا چرخ ماشین بره، تو تکنولوژی اسلامی مثلا رو سقفش را بره. اون دیگه اسلام و غیر اسلامی نیست. اگه تونستی 4 چرخ رو کمترش بکنی، هزینه رو کمتر بکنی، فایده رو بیشتر بکنی، این اسلامیه. اینا صدمه کمتر باشه، منافعش بیشتر باشه، منافع الناس به تعبیر قرآن. اما اینجوری نیست که ما با اثر عقلیات و تجربه با کسی دعوا داشت. مثلا او بگه آقا من با عقل ثابت کردم اینجوری، ما بگیم نخیر تو سکولاری، عقلت به درد عمت میخوره، نمیخوام اثبات کنی، من اصلا کشت عقلی تو رو قبول ندارم یا علمی تو رو قبول ندارم. اینجوری نیست که. اگر برهانی برای چیزی هست، برای مسلمان هم حجت شرعی است، حجت عقلی، حجت شرعی است، مخالفتی با اون نیست. قدم آخر که اینم خواهش مهم دقت کنید، همین مباحث ظاهرا نظری چجوری تو حوزه عمل چه نتایج خطرناکی داد. نتیجه عملی که تو حوزه اخلاق، سیاست، اقتصاد، حقوق بشر انعکاس داشت، این نگاه، این نگاهی که عرض کردم، اثرشو تو حوزه عمل و زندگی و تمدن سازی حالا ببینید. فرض وجود خدا رو گالیله و نیوتن گفتن برای شروع جهان لازم، برای بقایس غیر لازم، گاهی دخالت میکنه، یه عنصر خارجی است ولی خدا هست. بعد لاپلاس و امثال او میگن اصلا وجودش غیر لازم، چه برای شروع چه برای تداوم. نتیجه تا اینجا چی شد؟ شما تو قرن 19 میبینید یک موجی از به اصطلاح دانشمندان تجربی، طبیعت شناس، مهندس، پزشک به وجود میان که اینا برخلاف قرن 17 و 18 اینا فکر میکنن پیشروی در علوم تجربی با خداباوری اصلا قابل جمع نیست و نه در خلقت جهان نه در اداره جهان احتیاجی نیست به خداوند. بعد علوم تجربی میگن، اینجوری میگیم آقا ما با همین علوم تجربی عالم را تبیین میکنیم بدون نیاز به انبیا، بدون نیاز به نبوت، بدون نیاز به عقل، بدون نیاز به تصور متافیزیک. این به لحاظ فلسفی محاله ها، که حالا آقای خواستید یه وقتی جلسه بذاریم روشن کنیم به چه دلائل فلسفی محال است شناخت، نه فقط شناخت طبیعت، اثبات طبیعت محال است بدون اثبات ماوراء الطبیعه، اصلا محاله، عقلا محاله. مثل که دقیقا بگید دو تا پنج تا محال اثبات وجود طبیعت بدون اثبات ماوراء الطبیعه، امکان نداره. در غرب اینا چه رسیدن که آقا دین یعنی آموزه‌های کلیسا هیچ دخالتی ندارن، نمیتونن داشته باشن در تبیین عالم. اصلا اینا راجع به یه چیز دیگه حرف میزنن، حرفای دیگه میزنن، ما تو عالم تجربه آزمایشگاه و اینا چیز دیگه داریم میبینیم. راست میگن با آموزه‌های کلیسا مشکل داشت، گزاره‌های کاملا ضد عقلی ضد علمی درش هست. این مشکل به وجود آمد، تعارض عقل و دین به وجود آمد، عقل ناقص، تجربه ناقص و دین منسوخ، این دو تا با هم درگیر شدن. به تعبیری که اساتید میگفت او که در غرب اتفاق افتاد دعوای عقل و دین نبود، دعوای عقل و دین نبود، دعوای شرک با کفر بود، چون کلیسا شرک و خرافه میگفت، جریان لایکم الحاد میگفت، میگفت فقط طبیعته، ماوراء طبیعت وجود نداره. این دعوای مشرک با ملحد اسمش شد دعوای علم و دین، عقل و دین. نه او علم و عقل بود نه این دین بود. اون علم و عقل نبود، یعنی علم و عقل نگاه ناقص به علم بود، نگاه جامع به علم نبود. خب حالا سوال، وقتی که در تبیین عالم احتیاج نداری به گزاره‌های متافیزیک و دینی، ها، این قدم اول برای سکولاریزه شدن هستی شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی. بنابراین شما در مدیریت این عالم و در برنامه‌ای که توی عالم بخوای داشته باشی، تمدن سازی و سبک زندگی، اونا هم احتیاجی نداری به مفروضاتی که در حوزه نظر ثابت شده غلطه یا احتیاجی بهش نداریم. وقتی اصل خداش نیازی بهش نیست، یعنی چی سبک زندگی دینی؟ وقتی خود خداش، خدا، اصل وجود خدا مشکل داره، ما برای تبیین عالم و آدم احتیاجی به فرض خدا نداریم، احکام خدا یعنی چی؟ واجب و حرام و مشروع و نامشروع یه دیگه باز که زندگیتون رو برای اساس بنا کن یعنی چی؟ عقل و شر چیه؟ این زاویه ایجاد میشه کم کم. سکولاریزم از حوزه معرفت شناسی و فلسفه میاد تو حوزه علم و علوم تجربی، بعد از حوزه علوم تجربی سکولاریزم میاد تو حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی، بعد وارد حوزه حقوق بشر میشه. کی برای ما تعیین کنه ما چه حقوقی داریم و چه حقوقی نداریم؟ خدا؟ کدوم خدا؟ ما که تو تبیین عالم و آدم که احتیاجی به خدا نداشتیم، حالا چطور تو حوزه حقوق احتیاج داریم بهش؟ چیزی که اصلش معلوم نیست تو حقوق بشرم او بیاد برای من تعیین کنه؟ نه، ما با هم ببینیم خودمون چه نیازهایی داریم، چه توافقایی میکنیم. یه مرتبه ببینی هم جنس بازی میشه جزء حقوق بشر، در رأس حقوق بشر میشه حق ارتداد، حق خودکشی، اینا میشه جزء حقوق بشر. بعد حقوق سکولاریزه شد، خب بعد اومدن سراغ اخلاق، گفتن خب اگر در تبیین عالم آدم و در تعریف حقوق ما ملاک و معیاری به نام خدا و احکام خدا نداریم، چطوری تو حوزه اخلاق داشته باشیم؟ کی گفته کدوم خدا به ما گفته چی خوبه چی بده؟ اخلاق سکولاریزه شد، درست شد؟ اخلاق گفتن آقا ما اصلا در اخلاق احتیاجی نداریم به فرض خدا و معاد و قیامت، توحید و معاد، همونطور که توی تبیین بدن انسان و عالم احتیاجی نداشتیم. بنابراین اخلاق سکولاریزه شد. مرحله بعدی هم که دیگه این دهه های اخیر شده، جالبه، معنویت هم سکولاریزه شده. یالا این صحبت از معنویت های سکولار دیگه، یعنی آرامش معنوی در دنیا بدون پذیرش خدا. آقا اصلا ما خدا و آخرت و انبیا و حق و باطل و اخلاق و هیچ چیز قبول نداریم، ولی معنوی هستیم. لذا شما میبینید یه مرتبه کلیسای همجنس بازان مطرح میشه. اینا همجنس بازن، معنوی هم هستن، عارف. بله؟ بله دیگه، معنویت. حالا شما بیا بگو آقا معنویت با اینا در تعارض و تضاده. میگه کی میگه در تضاده؟ کی گفته معرفت چیه؟ معنویت چیه؟ معرفت نبوی وقتی نبوت معرفت نیست، وقتی خدایی اصلا وجود نداره توی عالم که بخواد دخالت کنه، فقط یک فرضه. ما بدون او داریم همه چیز رو تبیین میکنیم. ما ماوراء الطبیعه، کشکه، مبدا چیه، معاد چیه، خدا چیه، آخرت چیه، فطرت چیه، ابدیت چیه، این حرفا چیه؟ انسان و این بدنش و این احساسات و ادراکات مادیش همینه. ما ایم و لذت من و تجربه من توی عالم، منم و لذت من و تجربه من. اصلا اومانیزم غربی همین بود. اومانیزم یعنی مرکز عالم، چه در شناخت، چه در تصمیم، چه در نظر، چه در عمل، مرکز عالم، مبدا و غایتش، اول و آخرش خود منم. من، لذت من، تجربه من. از اینجاست که انسانشناسی سکولار، نگاه سکولار به علم شروع میشه، معرفت شناسی سکولار مادی محض شروع میشه. ولی زن اینا همه چی میگن باشه، ضد مذهب نیستن که، این تفکر میگه مذهبم باشه، تا اونجوری که من تعریف میکنم. مذهب تابع تمایلات من، مذهبی که برای من واجب و حرام تعیین کنه اون رو من قبول ندارم. من مذهبی رو قبول دارم که من برای او واجب و حرام تعیین کنم. این میشه قرائت مدرن از دین، دینداری مدرن و بلکه پست مدرن. پست مدرن به این معنا که دیگه شخصی محض میشه و نسبی محض میشه. هر کسی خودش برای خودش، هر خدایی که دلش بخواد فرض میکنه، خدای شش تا کله داشته باشه، خداش میتونه شیطان باشه، خدا باشه، یکی باشه، سه تا باشه، چند میلیون باشه. تو این تفکر میگن آقا معنویت مهم نیست. چه نوع معنویتی؟ معنویت معنویت دیگه، همه معنویت تو مهم. هر کی قبول داره به یک چیزی، به یک، بالاخره همتون خرافین، متأ خرافه تو الله، خرافه او عیسی مسیح و تثلیث سه تا خدایی، خدای اونم هندو هم میلیون ها خدا داره، فرق نمیکنه. اینا تو از اون لذت میبری، تو از اون لذت. یکی از آقای نوشته بود، از این روشن فکرهای به اصطلاح دینی که مترجمه تو ایران بود، نوشته بود هر کسی مزاجش با یک دین جوره. بعضیا مزاجشون با بودیزم میسازه، بعضیا روحیاتشون با مسیحیت پروتستان سازگاره، بعضیا مسیحیتشون با بت پرستی سازگاره. اینجوری نگاه میکنن به دین. مثلا شما میگی امروز رودل کردم، مثلا فلان غذا برام میل دارم، اون روز فلان کردم اینا، اینجوری میل دارم الان، امروز مثلا هوس نمیدونم شله زرد آش فلان کردم، امروز هوس چلو کباب کردم. با عقیده اینجوری نگاه میکنن اینا. ای که میگن عقاید همه محترم است و داوری نکنید بین حق و باطل، این معنیش همینه. پلورالیسم افراطی دینی اصلا حق و باطل یا وجود نداره، یا اگه وجود داره اصلا قابل داوری نیست. همه چیز شخصی و نسبیه، واقعیت و حقیقتی وجود نداره. و لذا داوری شما در مورد که عقاید دیگران غلطه و بده همانقدر غیر اخلاقی و نادرست است مثل که الان شما به بنده بگید که اه عجب کتی پوشیدی، یا من به شما بگم که اون نگاه من پیرن ایرانی پوشیده، یا اونو نگاه، عینک اونو نگاه، چقدر این کار غیر اخلاقیه. بله که یک کسی بگه که مثلا سر سفره دارن غذا میخورن، تو اینو برداشتی، خب اونم یه غذای دیگه دوست داره برش بگه او اینو نگاه برداشتی اونو داره میخوره، چقدر این کار زشته، غیر اخلاقیه. اینا میگن تو مباحث اعتقادی هم اگر شما بگی مثلا آقای مشرک سرکار الیه مثلا شیطان پرست بت پرست اینا، این روش شما، اعتقاد شما غلطه، جناب آقای یا خانم مثلا فلان اهل فلان فساد، این کارتون نادرسته، نهی از منکرش کنی. شما اینجا همونقدر توهین کردی بهش، برای که تو معروف و منکر خودتو داری، من معروف و منکر خودمو دارم، تو قلب بیجا میکنی به من امر میکنی یا نهی میکنی؟ مگه تو حق داری تو حریم خصوصی من دخالت کنی؟ من عقاید و اخلاق خودمو دارم، تو مال خودت داری. حق و باطل چیه این وسط؟ دیدید چطور اون معرفت شناسی، دیدید چطور اون معرفت شناسی آثارش تو عرصه اخلاق، حقوق بشر، اقتصاد، سیاست، تعلیم تربیت، رسانه چجوری آثارش نشون داده میشه؟ بله؟ از کجا شروع شد به کجا ختم شد؟ بعد اومدن گفتن اگر کل این عالم یک ماشین خود انگیخته خود تنظیمگر صرفا مادی است و به خدا نیاز نداره، مبدأ و معادی در کار نیست. خب انسانم، بدن انسانم یه ماشینه، خود انسانم فقط بدنشه، بدنشم یه ماشینه، چرا این بدن به خدا احتیاج داره؟ چرا این ماشین به خدا احتیاج داشته باشه؟ اگر تصور عالم بدون خدا ممکن شد، تصور آدم بدون خدا چرا ممکن نباشه؟ لذا هستی شناسی سکولار، بله، جهانبینی مادی ترجمه شد کم کم، نتیجه داد به چی؟ انسان شناسی سکولار، علوم انسانی و علوم اجتماعی سکولار پرورش پیدا کرد. به خصوص از نیمه دوم قرن 19 تا الان 150-60 ساله دارن میگن ما داریم راجع به انسان بحث میکنیم بدون هیچ اعتنایی به کلام خداوند. یعنی قرآن نباید جزء منابع علوم انسانی باشه. ما فقط انسان شناسی تجربی رو قبول داریم. انسان شناسی فقط بعد مادی انسان. انسان شناسی عقلی چی؟ انسان شناسی شهودی چی؟ باطنی که اینقدر مهمه که پیغمبر اکرم فرمودن، صلوات الله علیه و آله فرمودن که من عرف نفسه فقط عرف ربه. یعنی اگر انسان رو درست شناختید خدا را شناختید. اینقدر انسان و خدا در تفکر معرفت اسلامی توحیدی به هم تنیدن که پیامبر می‌فرماد اگر کسی خودش رو، انسان رو شناخت، خدا رو شناخته. یعنی شما خودتونم نمیتونید بشناسید. تو خیال که تو همین بدنتی، همین که بدن رو شناختی، تو بدنم نشناختی من. فرضاً بشناسی بدن رو. خیال که دی انسان رو شناختی؟ این بدن نوک قله انسانه که از آب آمده بیرون. صد برابر این زیر آبه. مادی نیست که اصلا بخوای بفهمی. به بخش مهمی از حقیقت انسان با شهود دانسته میشه، با تهذیب نفس، با تقوا، با عمل صالح، با معرفت و علم. و خود انسان‌ها یه چیزایی در خودشون و در دیگران می‌بینن که اصلا ماها، ما و شما، یعنی من خودم میگم، ما اصلا تصورش هم نمی‌کنیم. یه انسان شناسی شهودی، انسان شناسی عقلی، انسان بالاتر از همه انسان شناسی وحیانی، گزارش‌هایی که در قرآن و روایات قطعی ما در مورد انسان، دنیای انسان، آخرت انسان، قبل از دنیا، بعد از دنیا، ابعاد انسان هست. این گزارش‌ها، اینا هیچ کدوم تو علوم انسانی نیست. این علوم انسانی ترجمه شده. فقط تجربی، او هم نه فقط تجربی، کاش فقط تجربی، تجربه به علاوه پیشفرض‌ها و ایدئولوژی‌های مادی، انواع و اقسام اسم‌هایی که راجع به انسان و جهان پیدا شد که غالبا با تفکر مادی بود، اینا مخلوط با هم به خورد ما داده شده. وقتی آمد تو حوزه، بعد اینا سرریز می‌کنه تو تعلیم تربیت. درسته؟ سرریز می‌کنه تو روانشناسی، تو جامعه شناسی، تو علوم سیاسی. آخ مبنایی میشه که در علوم سیاسی میگه آقا مشروعیت دینی اصلا مطلقاً، ما مشروعیت سیاسی داریم بحث میکنیم، ربطی به دین نداره. قدرت ذاتاً فاسد است و فسادآور است فلان. کجا قدرت ذاتاً فاسد است؟ انسانه که با قدرت مواجهه فاسدانه یا صالحانه میکنه. یعنی چه قدرت فاسد است؟ یا تو یا فاسدی یا صالحی. اصلا پیشفرض‌های تو علوم سیاسی، تو جامعه شناسی، تو تعلیم تربیت، مکاتب مختلف غربی هست که این پیشفرضاش غلطه اصلا. نه اینکه من نمیگم هر چی گزار اونجاست همه سکولار غلط غیر عقلی، نه خیلیاشم درسته، منتها قد درست و غلط مخلوطه و بعد بخش مهمی از منابع معرفت رو اجازه نمیدن وارد علوم انسانی اجتماعی بشه. وقتی توی عرصه آمد، حقوق بشر تعریفش عوض میشه، اخلاق خوب و بد تعریفش عوض میشه، درسته یا نه؟ وقتی علوم سیاسی عوض شد، یعنی مفهوم حاکمیت و وظایف حاکمیت تغییر میکنه، خانواده مفهومش تغییر میکنه، حقوق جنسی، اخلاق جنسی تغییر میکنه، مسئولیت اقتصادی و حقوق اقتصادی تغییر میکنه. اون لحظه ای که تو حوزه معرفت شناسی او حرف زده میشد، تصورش شاید نمیکرد که نتیجهش اینه بعد. ولی یک آدمی که متفکرانه منطقی به مسائل نگاه میکنه میفهمه اگه او رو پذیرفتی اینو باید بپذیری، دیر یا زود هم خواهی پذیرفت. و بنابراین اول جهان بینی و هستی شناسی و انسان شناسی دینی باید باشه، معرف قبل از اون معرفت شناسی باید دینی باشه، تا بعد حقوقت و اخلاقت و مناسبات خانواده و اقتصاد و سیاست و اینا بشه دینی. بعد ببینید تو حوزه خانواده من مثال میزنم، یک علت اصلی این فروپاشی خانواده ها که داره زیاد میشه اینه که دیگه نه به اون اخلاق خانواده های قدیم پابندی هست، نه لوازم کامل برای تنظیم خود با موقعیت دیگه، یعنی ترکیبی از فرهنگ های متناقض، فرهنگ غربی مادی، فرهنگ های خرافی شرقی، فرهنگ اسلامی، فرهنگ غیر اسلامی، همه با هم مخلوط شده. ببینید من یک مثال توضیح همین خانواده بزنم. در یک نگاه وقتی تعریف این تعریف ها رسید به تعریف خانواده عوض شد، مرد و زن به هم چطور نگاه میکنن؟ زن و شوهر. مثلا پیامبر میفرماد که لحظه ای که زن و مرد، زن و شوهر به هم نگاه عاشقانه میکنن، حرفای عاشقانه میزنن، لحظه خاصی است که خداوند داره به زمین نظر رحمت میکنه در اون لحظه. این خیلی تعبیر مهمیه. یک کسی آمد پیش پیغمبر، گفت خانمش آمد به پیغمبر با من حرف نمیزنه، همش میره بیرون کارم. پیامبر فرمودن که یه بخشی از وقت رو آقایون بذارن با خانم‌ها صحبت کنن، برای گرم شدن خانواده هر دو احتیاج دارن به صحبت، مخصوصا زن احتیاج داره به گفتن و شنیدن، مردم احتیاج داره، زن بیشتر. یه وقتی میگفتن که خانوما 4 یا 5 برابر آقایون صحبت میکنن، حرف میزنن، این تو میگفت که خب باید هم حرف بزنن، بری که باید خانوما یک مطلب رو 5 بار بگن تا آقایون بفهمن، تا 5 بار نگی نمیفهم و مجبور 5 بار بگن. حالا هر شبت که پیامبر فرمودن که مرد بشینه تو خونه کنار خانومش با هم حرف بزنن و بگن و بخندن و هم چرت و پرت بگن، اصلا این پاداشش بیشتر از اینه که برن در بیت مسجد الحرام اعتکاف کنند. فرمود مثلا مردی که لقمه غذا رو تو دهان خانومش بگذاره، غذا دهان خانومش بگذاره، نمیدونم پاداش چی داره. زنی که با مردش وقتی مردش رو میبینه به او آرامش بده و به او بگه من از تو چیز زیادی نمیخوام، خود تو مثلا خسته نکن، و از این تعابیر همه تو روایات هست. خداوند اون با اون زن مثل یک مجاهد فی سبیل الله، مثل یک شهیده اون زن، نامش در دیوانش. مردی حضرت امین میگه تو خونه نشسته بودیم با حضرت فاطمه داشتیم عدس پاک میکردیم برای غذا، خونه رو نظافت میکردیم و اینا، پیامبر آمد گفت که مردی که تو کار خونه کمک میکنه در اسمش در دیوان شهدا نوشته میشه، پاداش شهید داره و از این حرفا. یک نگاهی به مسئله که میگه مرد و زن با هم دیگه، زن و شوهر بگن، بخندن، کمک کنن، شوخی کنن. حتی روایت ما باید بگم، چون اصلا نگاه به این مسائل در نگاه غربی و شرقی، دینی و سکولار فرق داره. تو نگاه سکولار حتی آموزش جنسی یک عمل نفسانی است، هر کسی فقط به لذت خودش میاندیشه. در فرهنگ دینی پیامبر میگن آموزش زن و شوهر عبادت است، مثل نماز، مثل نماز. پیامبر فرمود وقتی غسل میکنن به تعداد قطرات آب خدا برشون پاداش مینویسه. خانم ابوذر به پیامبر آمد شکایت کرد که ابوذر همش که هم انقلاب، فقط یک چیز میفهمه، انقلاب و مبارزه و اینا، اصلا دیگه یادش رفته زن داره. پیغمبر ابوذر رو خواستن فرمودن شما چرا چجوری یه بودی که نبودن هم تمام فقط کارش زهد و انقلاب و مبارزه، بلکه زن داری، زندگی داری، خانمت حقوقی داره، حقوق جنسی داره فلان. نه گفتش که خب حالا کارهای مثلا لواجبتر و لازمتر جامعه مثلا در خطر فلان. حالا البته این حرف رو من دارم میزنم، نسبت علیکی به ابو ذر ندیم. پیامبر فرمودن ابو ذر میدونی یه انسان مؤمن و مجاهد همه یه ابعادش تو سبک زندگی مهمه، همونقدر که مبارزه جهاد سیاسی لازمه، همونقدر که کار اقتصادی برای تأمین خانواده و جامعه لازمه، همونقدر تفریح لازمه، همونقدر نیاز به حقوق جنسی مرد و زن لازمه. بعد پیامبر فرمودن که خداوند به خاطر رابطه لذت بخش آمیزش جنسی زن و شوهر به هر دوی اونها پاداش براشون می نویسه، به تعداد هر لحظه اینقدر پاداش. ابو ذر خندید گفت خیلی جالبه، برای این کارهایی که آدم لذت می بره باز پاداش هم میدن، خیلی عبادت سختیه مثلا. نی پیامبر چی گفتن؟ این رو خواهش من دقیقا تو سبک زندگی اسلامی نگاه به پیامبر فرمودن همان خدایی که برای رابطه نامشروع عذاب میکند، برای زنا همون خدایی که برای رابطه نامشروع جنسی و لذت نامشروع عذاب میکند، برای لذت مشروع پاداش میدهد. همون خداست. چون اون رفتار جنسی منهای اخلاق و حقوق و معنویت، این رفتار جنسی در چارچوب اخلاق و حقوق و معنویت. وقت اینجا تو روایت میفرماد که به زن میگه که تو احساس، ببینین رقابتایی که پیش میاد، مخصوصا حالا که خب خانم هم تحصیل کرده شدن و دیگه مرد و زن دیگه، مرد چیزی نداره خیلی بفروشه. سابقا یک میگفت مثلا ما سواد داریم تو نداری، یکی هم میگفت مثلا من مخارج زندگی رو تامین میکنم، پول میارم، تو که نمیتونی. حالا دیگه هر دو تقریبا دارن. اگر نگاه غیر اسلامی بکنید دیگه دلیلی وجود نداره که رابطه ها گرم باشه، چون این دلیل بر سه تا نیاز مبتنی بود دیگه. یکی نیاز جنسی بود، یکی نیاز اقتصادی بود، نیاز مثلا امنیتی و علمی و پرستیژ و منزلت بود. این سه تاش الان، نیاز جنسیش که از قبل همیشه بیرون از خانواده هم قابل تامین بوده و به همین دلیل با زنا، با بی‌حجابی، با بی‌عفتی مبارزه می‌کرده اسلام، که از بیرون پوشش خانواده، زره خانواده شکاف بر نداره، که خب برداشته امروز در دنیا و در کشور ما متاسفانه در شهرهای بزرگ داره به همون سمت میره. نگاه اگر معطوف به خود بود، نگاه مرد و زن زود درگیری را میفته، چون از اون وقت میگه من تا حالا به تو احتیاج دارم، حالا دیگه به تو چه احتیاج دارم؟ مرد به زن چی میگه، زن به مرد چی میگه؟ تو نگاه سکولار، الگوی سکولار خانواده، اینا شروعش معرفت شناسی بوده، بعد تو حوزه اخلاق خانواده آثارش رو میبینید. اگر خدا حذف شد از خانواده و معاد حذف شد، خدا و معاد حذف شد، یک موجود نرماده موندن خودشون با یه لانه ای. اینا دیگه دو تا انسانی که در سلوک الله دوست هم دیگه هستن دیگه تلقی نمیشه. اون تعبیری که پیامبر از حضرت امیر پرسید نظر درجه به فاطمه چیه، ایشون گفت نعم العون، بهترین دوست و همکار منه، کمک منه در مسیر خدا، منم کمک اویم، البته اویم کمک من. یه وقت میگه که آقا ما دو تا انسانیم در حال سلوک الله، نیازهای اقتصادی، جنسی، احساسات، عاطفه، همش مسئله جنسی نیست، بود مهم رابطه زن و شوهر که او دائمی است مسئله احساس و عاطفه و عشق، تکیه های روحی، الگوهای روحی، مسئله جنسی موقتی و گاهگاهی و او مسئله دائمه، تنها نبودن. خب اگر توی حوزه معرفت شناسی اسلامی خانواده رو تعریف کردیم، مرد تو روایت ما همین رو میگه، قرآن که میفرماد سکن، خانواده میشه مهد آرامش، قرآن میفرماد زن به مرد آرامش میده، سکنون لکم، زن به مرد آرامش میده. بعد میفرماد الرجال قوامون و علی النساء، زن به مرد تکیه میده، مرد تکیهگاه زن میشه به لحاظ روحی عاطفی، و در این حال به زن آرامش و سکن، به مرد آرامش و سکن میده. هر دوتون به هم احتیاج دارید. اون مرکز خانواده قرآن میفرماد مودت، عشق. خانواده با قانون نمیشه نگرش داشت، با عشق میشه نگرش داشت. خب بعد میفرماد که مردی که داره زحمت میکشه برای زندگی زنش اینقدر مجاهد فی سبیل الله، میفرماد مردی که بر خانوادهش سخت بگیره میتونه مثلا خونه رو بزرگتر کنه در حد متعارف دیگه، نه اشرافی، نکنه. میتونه اینا رو به تفریح در حد متعادل ببره، نبره. میتونه اینا رو به لحاظ بهداشت، آموزش، تغذیه کمک کنه، نکنه. پیامبر میفرماد این خائن، این مرد خیانت کرده در امانت خدایی. تو وظیفه تکلیف شرعیتی میخوای رشد معنوی کنی، به خدا نزدیک شی، میفرماد ملاحظه کن منافع زنت رو. به اونا میفرماد مردی که در زن خوش، در خانواده علیه زن خشونت اعمال کنه، کتک بزنه زنشو، خب پیامبر صریحا میفرماد جهنمیه. اینو پیامبر از وعده های قطعی که داده که مردانی که زنانشون رو کتک میزنن، با خشونت رفتار میکنن، اینا اهل جهنمه. میفرماد هر سیلی که میزنه 70 سیلی آتشین از نوع جهنمیش، منتظر باشید. از اون طرف گردن کلفتی زن در برابر مرد که بگه که تو چی داری که من ندارم، تو مدرک داری منم دارم، تو حقوق داری منم دارم. یعنی به مرد بفهمونه که من اصلا به تو نیازی ندارم، تو فقط یه موجود نرینه ای. این یعنی نابودی خانواده. اصلا تو خانواده ای که رقابت اقتصادی بین زن و شوهر را بیفته نابودی خانواده است. بله هر دو کار بکنن اگه لازم میدونن بکنن، هر دو هم بیاد برای خانواده مصالح هر دو، حقوق هر دو محترم، اما رقابت تغییر بین با مودت جور نیست و خیلی از خانواده های گرفتاری. مسئله این نیست که او پول داره مدرک داره زن، ای باعث مسئله شده. مسئله اینه که جنبه و ظرفیتش رو باید هم زن هم مرد داشته باشن که چگونه با این مسائل مواجه بشن، مواجهه اخلاقی عادلانه انسانی دوستانه یا مواجهه خودخواهانه. میبینید اینا سبک زندگی وقتی که اخلاق نسبی شد، الگوی خانواده سکولار شد، سلک خانواده سکولار یعنی مرد و زن هر کدوم فقط به فکر لذت و منافع خودش، میگه من چه احتیاجی به تو دارم، یک دو سه چهار، خب هنوز چهار تا احتیاج دارم به این، فعلا یه کمی هواش داشته باشه. یه لحظه میگه چهار تا شد دو تا احتیاج، دو تاش از یک طریق دیگه قابل تامینه، احترام بشه نصف. یه لحظه هم میرسه میگه نه دیگه مثل که دیگه احتیاجی ندارم. از نظر از قیافه که افتادی مثلا، از نظر مسائل نیازهای جنسی که بیرون از خانواده تامین میکنه، یا زن بگه یا مرد، خانواده سکولار همینجا میره دیگه، اصلا امکان نداره بقایش، چون محورش نفسانیت انسانه نه عقلانیت. سلوک الهی در کار نیست دیگه تو این مبنا. بعد او به زنش نگاه میکنه میگه چرا من نوکر تو باشم، من برای چی من برای تو کار کنم تو بخوری؟ او هم میگه که تو قانون فقه اسلامی که نگفتن زن وظیفه داره کار کنه، نه تو خونه نه بیرون خونه، من برای چی کار کنم؟ تا مرده بگه که حالا فلان کار انجام بده از وقت طرف همه کار، میگه ظاهرا اونجوری که من بررسی کردم در قانون و مواد قانونی بندی وجود نداره که من باید مثلا لباس جنابالی رو اتو کنم یا مثلا برای شما نهار درست کنم، لذا بنده کار نمیکنم چون در هیچ قانونی نیست. اگه قانونی ماده قانونی چیزی هست او رو بیاد من ببینم، بعد فردا برات صبحانه مثلا بیارم. خب دیگه روی زندگی باید قابل دوام نیست زندگی. اما از اون طرف مرد بگه که خداوند به مرد میگه هر خدمتی که به زنت میکنی جهاد فی سبیل الله، هر لحظه‌اش به زن بده هر خدمتی که به شوهرت میکنی در سلوک الالله و در تکامل تو معصر، تو داری به خودت خدمت میکنی نه به شوهرت، به بچت همینجور، به اقتصادت، به سیاست تو حوزه ها، هر حوزه ای که هستی. ببین از معرفت شناسی دینی و سکولار شروع میشه، میرسه به الگوی اسلام دینی سکولار در خانواده. تو سیاستش هم همینطوره، تو سیاست خارجی میگن آقا از حقوق و عزتمون بگذاریم، تسلیم بشیم، منافع مادی فقط مهمه، عدل و مصلحت و مکتب و عزت و اینا مهم نیست، شرف مهم نیست، فقط شکم مهمه. این میشه سیاست خارجی سکولار که میگه فلسطین به من چه، یعنی چی که تمدن سازی اسلام، بالاخره دنیا ارباب داره، آقا داره، پارو دوم کت خدا نذارین، جلوی کت خدا تعظیم کن، با کت خدا ببند مشکلاتت حل میشه. خب این یک نگاه نظام سیاست خارجی سکولار، مبناش معرفت شناسی سکولاره. تا سیاست خارجی که میگه عدالت جهانی و حق جهانی، دفاع از مظلوم در سراسر جهان البته در حد توان و عاقلانه، این میشه سیاست خارجی توحیدی، میشه سیاست خارجی سکولار. تو اقتصاد میگه پیشرفت مادی و برج سازی و ظاهر سازی و اینا برای پوز و برای اقلیت مرفه به قیمتی که یه اکثریتی طبقات ضعیف، کارگر، کشاورز، کارمند، فقرا، شهرستان، روستایی اینا همه مصیبت بکشن، این میشه الگوی سکولار توسعه پیشرفت. الگوی اسلامی پیشرفت چی میشه؟ توحیدی پیشرفت. پیشرفت تو تفکر اسلامی دو بعدیه، یه بعدی نیست، فقط ماده نیست. پیشرفت مادی بدون پیشرفت اخلاقی و معنوی پیشرفت نیست، اصلا انسانی نیست، پیشرفت حیوانیه. همون که قرآن میفرماد یاکلون تما تاکلل کما تاکلل انعام، اگه درست خونده باشم، میخورن همونطور که حیوانات میخورن. قرآن میگه کلوا و اشربوا بخورید، اما نه مثل حیوانات، انسانی بخورید. ولا تصرفو. چگونه این معرفت شناسی از حوزه فلسفه و معرفت و علم آمد تو حوزه علوم انسانی اجتماعی و سبک زندگی و مدیریت و رسانه و تعلیم تربیت اینجوریه. ببینید یه جمله داره هولباخ، اینا جمله‌های نمادینه که نشون میده پیچ‌های تفکر کجاها بود. یه کسایی آمدن، نه که اینا ابداع کردن این حرفا رو، ولی یه کسایی آمدن صریح گفتن، بقیه نمیگفتن و میکردن، اینا گفتن و کردن. و این گفته‌ها توی این لحظات خیلی دقیقه مشخص میکنه که این لحظه ببینید چه چیزی شد گفتمان حاکم و پارادایم حاکم. اون مسیر میاد جلو، بعد علوم تجربی هم خب آثارش رو میبینه دیگه، میبینه یه مرتبه با الاغ میرفتی، یه مرتبه داری با قطار هواپیما میری، فرقش که روشنه دیگه، هر کس چشم داره میفهمه فرقی دو تا رو با هم، برق باشه یا نباشه، ماشین باشه یا نباشه. وقتی این آثار محسوس پیشرفت های مادی دیده بشه و اون پیشفرض های مادی هم در کنارش بیاد، نه پیشفرض های الهی، نه مبادی و اهداف معرفت شناسی اسلامی، این بیاد اونم نباشه، کم کم یه اعتقاد به وجود آمد آقا اصلا ما برای مشکلات ما فقط مادی است و برای حل مشکلات مادی ما فقط به علم تجربی و به تکنولوژی احتیاج داریم، انسان مشکل دیگری غیر از این مشکلات نداره و اون مشکلات را هم اگر باشد راه حلی جز همین نداره، ما اصلا احتیاجی نه به مذهب، اخلاق، نمیدونم عرفان، نمیدونم این چیزا نداریم، اگرم باشه از همین نوعیه که مشکلات اینجا رو دنیوی ما رو بخواد حل بکنه. همه نتیجه همه معرفت ها فقط تجربی است، معرفت تجربی هم فقط اون است که به درد منافع مادی و غریزی و جسمانی ما بخوره، این مشکل حل کنه، و تنها معیار کشف حقیقت و واقعیت تجربه است، نه فقط در علوم طبیعت شناسی بلکه در انسان شناسی و علوم انسانی. این جمله هولباخ رو دقت کنید، آخر قرن 18 ای حرف رو زده، میگه فیزیک و تجربه تنها چیزی است که انسان در همه تحقیقات باید به اون متوسل بشود. امروز نه فقط مشکلات مادی را بلکه در موضوع دین، اخلاق، حکومت سیاسی، علوم انسانی، هنر، حتی در خوشی‌ها و نوع سبک زندگی و لذت بردن فقط باید به فیزیک متوسل شد، به علوم تجربی متوسل شد. تجربه گرایی وارد قلمرو فلسفه میشه، فلسفه های تجربی به وجود میاد که فقط که در واقع فلسفه دیگه نیست، و میگه معرفت تجربه فقط منشأ علم و معرفته، و نگرش کلی تبدیل میشه به یک جهانبینی و هستی شناسی. تأثیرات اینا هم که خب در چه حوزه های چه آثاری داشتن، بله اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نیست من عرض رو ختم میکنم. اندیشه سیاسی و تعلیم و تربیت، اخلاق، عرفان، معنویت، حقوق بشر با این تفکر تجربه گرایی مادی تعریف میشه. وقت در تجربه گرایی ببینید، اگر مبنای معرفت فقط شد تجربه مادی و هیچ معرفت دیگری معتبر و معرفت نیست، معنیش اینه که هیچ اصل ثابت قطعی توی عالم وجود ندارد. چرا؟ چون در او حوزه‌ای که تجربه با او سر و کار داره که حوزه ماده است، ما در عالم ماده ثبات نداریم، مدام تغییر و تحوله، و اگر تنها معرفت و علم معتبر فقط علم تجربی است و ما جز به ماده نمیتونیم علم پیدا کنیم و بنابراین جز ماده و مادیات چیزی توی عالم نمیتونه وجود داشته باشه، چون اگر وجود داشت ما باید بفهمیم، اگر وجود داره و ما نمیفهمیم انگار وجود نداره، و چیزی که ما دلیلی نداریم برای وجودش چرا بپذیریم وجودش رو، چرا پیش فرض بگیریم؟ اگر فقط تجربه علم است، درک حسی، بنابراین فقط ماده و مادیات موجودند. دقت کنید این جمله خیلی کلیدیه، فقط ماده و مادیات واقعیت دارند و چون ماده و مادیات مدام در تحولند، بنابراین علم هیچ پایگاه ثابتی در هیچ عرصه ای نداره. خب حالا چرا پس در اخلاق ما امر ثابتی داشته باشیم؟ به چه با این مبنا به چه دلیل زنا بد است و نکاح خوب است؟ بله یک کسی بگه اینو، چون به لحاظ تجربی که فرقی نیست بین نکاح و زنا، به لحاظ تجربی و مادی هر دوش یه عمله. قصب، ببینید، بی و ربا، خرید فروش با ربا، ظاهرش که مثل همه به لحاظ تجربی حسی، بعد تجربه به تو میگه اگر ربا بگیری و بدی، اگر ربا بگیری تازه سودت هم بیشتره. بعد شما میگی که آقا این اخلاقا درست نیست، از شما میپرسه درست نیست یعنی چی؟ پرسیدن دیگه این سوالات رو. میگه که شما میگید این عمل درست نیست، خوب نیست، بد است، اصلا این یعنی چی؟ درستی و نادرستی، خوبی و بدی، اینا تجربیه، حسیه. خوب من باید ببینم، من باید بیارم زیر میکروسکوپ، یا با میکروسکوپ باید ببینم اگه خیلی ریزه، یا با تلسکوپ ببینم اگه خیلی دور و درشته، اگر با اونا هم نمیتونم ببینم چرا هست، یعنی چی که درسته یا غلطه. خب حالا با این نگاه سکولار به علم، نگاه سکولار به اخلاق و به حقوق بشر، حتمی هست یا نیست؟ حتمیه دیگه، راه دیگه وجود نداره، چون خوبی و بدی که محسوس نیست. خوبی مگه خوبی محسوسه؟ یعنی مفهوم خوبی رو میگم ها، مصداقش رو نمیگم. شما بگی آدم مهربونی دیدم گفتم این خوبه، بله محسوسه، نه مصداقو نمیگم، مفهوم خوبی. اینا معقولن یا محسوسن؟ کدومه؟ معقول اینا محسوس نیستن. اگر چیزی محسوس نبود و شما تو حوزه معرفت شناسی قائل به معرفت صرفا مادی تجربی سکولار هستی، دیگه قاعدتا تو حوزه اخلاق و عرفان و عالم غیب و هر چی که محسوس نیست، شما باید بگی اینا همه خرافه است. و گفتن و گفتن گفتن آقا ما تو تجربه گرایی هیچ اصل ثابتی که صدق پیشینی قطعی داشته باشه، هیچ اصل بدیهی نداریم. اگر آمدیم بر اساس فقط درک حسی تجربی خواستیم سیاست و اقتصاد و خانواده و حقوق و اخلاق و تعلیم تربیت و رسانه و روابط بین الملل رو تعریف بکنیم، این معنیش اینه هیچ اصل قطعی وجود ندارد، چون تجربه قطع آور نیست. تمام گزاره‌های تجربی همه نسبیان، ظنیان. با تجربه محض به قطع 100% هرگز نمیشه رسید. پس هیچ اصل اخلاقی، حقوقی، تربیتی قطعی وجود نداره. همه چی مشکوکه، موقته. دو، در عالم ماده همه چیز نسبی است. عالم معنا است که مطلق معنا بشه. تو محسوسات، محسوسات نسبیاتن. معقولات مطلق مفهوم عقلی است. نتیجه بعدی، بنابراین هیچ اصل مطلق اخلاقی و حقوقی هم وجود نداره. عدالت یعنی چی؟ آقا خودتو با عدالت تطبیق کن، با اخلاق تطبیق کن. یعنی چی؟ اخلاق و عدالت خودش رو با من تطبیق کنه، نه من خودمو با او. بنابراین هیچ اصل ابدی هم وجود نداره تو حوزه حقوق و اخلاق و نظام سازی و جامعه سازی و سبک زندگی، چون همه اصول باید تجربی باشن و تو تجربه هیچ اصل قطعی مطلق شما ندارید. این باعث نتیجهش این میشه که نمیدونم ساینتیزم و نمیدونم سکولاریسم و نمیدونم ماتریالیسم و اومانیسم و این حرفا که اسم میگیم آقا بالاخره چی همه اینا، همه اینا اون پایین همه به هم وصله، همش برمیگرده به معرفت شناسی سکولار. و اینا آثار داره تو حوزه روانشناسی، تو حوزه تعلیم تربیت، تو حوزه فلان. مثلا میری پیش یک روانشناس میگه که افسرده ای، میگه ها، میگه کارهای خلاف هنجار بکن تا با نشاط بشی. یک روانشناس مشاور اینجوری میگه، یک مشاور میگه مشکل تو یه جای دیگه است، این افسردگی یه منشأ دیگه ای داره. من این عرض کردم این نمونه ای داشت، یه خانم دانشجوی آمد به من گفت که رفتم پیش روانشناس چرا افسردگی شده بودم، به هم گفت شما تو زندگیت چیز نداری، تنوع نداری، برای همین افسرده شدی. گفته خب چیکار کنم اینا، مثلا ورزش، مطالعه، رمان، ارتباطات فلان اینا. گفته نه منظورم اینا نیست، شما تجربه جنسی پرنشاط باید داشته باشی. های دختره متدین محجبه از روستا از شهرستان آمده به حساب داره دکترا میخواد بره فوق لیسانس روانشناسی بخونه، باباش یک کشاورز بیچاره داره زحمت میکشه، ببینه که این تربیت ای دخترش بشه خانم تحصیل کرد دکترا عمره. بعد ایشون به من گفت که، گفتم خب حالا چی گفت بهت؟ گفت بهم گفته که شما باید همزمان با 3-4 تا پسر رابطه داشته باشی، دوست پسر داشته باشی و سعی کنی اینا هم مطلع بشن و یه رقابت ایجاد بشه بین اینا و شما اون وقت یک زندگی، یک ماجرای عشقی پیدا میکنی توی وسط اینا. اینه تو تهران برش گفته مرتیکه پروفسور فوق نمیدونم تخصص روانشناسی و مشاوره با آخرین مدرک نمیدونم از دانشگاه پاریس لندن کجا علمی داره برخورد میکنه. گفته شما باید هیجان جنسی تو زندگی داشته باشید، چند نوع رقابت باشه تا یکم زندگیت نشاط پیدا کنه. خب حالا نگاه دین به مسئله افسردگی چه نگاهیه؟ آقا نوع نگاهت به مسائل، بعضی حقوقی داری تأمین نشده، یا ازدواج دین میشه، صله رحم رابطه نداری، تنهایی، نوع نگاهت به دنیا و آخرت مهمه، مشکلات مادی داری، 10-20 تا مسئله با هم دست بده که تمام اینا وقتی رجوع می‌کنی می‌بینی همین چیزایی که به عنوان حرام میگن به ما، میگن چیزای حرام انجام ندید. مثلا میگن آقا اکثر همین دعواهایی که خدا شاهد تو خانواده ها و اینا هستی کدورتا، همش به خاطر همین 4-5 تا همین حرام معمولیایی که هممون میدونیم و عمل نمیکنیم. میگن آقا این حرفا روزه، این روزه خونه های قدیمی سنت، اینا رو بذار کنار، امروز روش های مدرن اومده برای حل مسئله افسردگی. بابا یا دعوا و خشونت، بابا همینایی که گفتن، همینایی که خیلی ساده میگه غیبت نکن، پشت هم دیگه حرف نزنید، تهمت به هم نزن، سوء زن به هم نداشته باش، هر کاری میکنه حمله بر او وجه خوبش بکنه بر وجه بد، احتمال بد و مطرح نکن، به او ترتیب اثر نده، اسرار کسی رو افشا نکن، پشت سر هم دیگه حرف نزنین، سخنچینی نکن، همین چیزایی که ما میگیم. بابا اینا که تو روز تو مجلس های روزخونی برن بگن اینا، به خدا همینا تمام مشکلات ما سر همینایه. شما دعواهای اختلافات خانوادگی فامیلی اگر بالاخره هست تو هر فامیلی، نزدیک یا دور، ضعیف یا شدید، همینا رو برید ببینید اگه منشأش از همین 10 تا 12 تا یه چیزی غیر از اینا بود. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد.
یه آب با اجازهتون میبرم.